ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فراست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی امروز در وین ادامه می‌یابد. آمریکا می‌گوید از ضرب و شتم یکی از شهروندانش توسط پلیس اسرائیل عمیقاً متاثر شده است. و ایران اعزام هیئت به عربستان سعودی برای مذاکره درباره عراق را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برای نگارش متن توافقنامه نهایی امروز یک شنبه در وین برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، ادامه رایزنی های عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت امور خارجه ایران و هلگا شمید، معاون کاترین اشتون، قرار است عصر امروز از سر گرفته شود. صبح دیروز گفتگوهای بین عباس عراقچی و هلگا شمید برگزار شد و در مذاکرات عصر ویلیام برنز، قائم مقام وزیر خارجه آمریکا، نیز به آن دو پیوست. دور جدید مذاکرات هسته‌ای قرار است تا 29 تیر ماه در وین ادامه یابد. در پی انتشار تصاویری از ضرب و شتم طارق ابو خضر، نوجوان آمریکایی فلسطینی به دست پلیس اسرائیل، وزارت خارجه آمریکا خواستار انجام تحقیقاتی شفاف و فوری در این باره شد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه ضمن محکوم کردن استفاده از زور از این رویداد عمیقا ابراز تأثیر کرد. وزارت دادگستری اسرائیل گفته است تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. به گزارش رویترز، این نوجوان 15 ساله اهل فلوریدای آمریکا پسر عموی محمد ابو خضر است که به تازگی جسد سوختش در شرق بیت المقدس پیدا شد. سفارت ایران در عربستان سعودی با انتشار بیانیه گزارش‌ها در مورد اعزام هیئتی از تهران به ریاض برای گفتگو در مورد بحران عراق را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا در این بیانیه تاکید شده است که تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت در عراق موضوعی داخلی و مربوط به مردم این کشور است. شماری از رسانه‌های غربی روز جمعه گزارش داده بودند که ایران هیئتی را برای مذاکره درباره مسائل عراق به عربستان سعودی فرستاده است. معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید بر اساس آمار طی 3 سال گذشته سالانه 700 هزار نفر به جمعیت ایران افزوده شده است. پیروز حناچی روز شنبه در مصاحبه با وبسایت خبر آنلاین جمعیت شهر تهران را 14 میلیون نفر اعلام کرد و گفت فروش تراکم توسط شهرداری باعث شده است که تهران 12 سال زودتر به سقف جمعیتی خود برسد. دولت عراق میگوید فیلم ویدیویی که ادعا می شود شخصی که در مسجدی در موصل صحبت می کند ابوبکر البغدادی است و جعلی است. در این فیلم ویدیویی فردی که مدعی است ابوبکر البغدادی است و خود را خلیفه مسلمانان می نامد در مسجدی در نقش امام در حال موعظه دیده می شود و خواستار بیعت با مسلمانان با خود شده است. درباره تازه ترین رویدادهای عراق همراه بشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در عراق. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا پیش از اون که به داستان ویدیوی ابوبکر بغدادی بپردازیم، مهمترین گروه روحانیان سنی به تحرکات داعش واکنش نشون داده و از این واکنش بیشتر برای ما بگو.
بله هانا سلام، تو هشتان و نظرات فردا. این هیئت علمای مسلمه تشکر دارید که پیش تعداد از علمای سنی مذهب درش عضویت دارن. اون کارگاهش قطر هست و ریاستش رو آقای قرضاوی در عهده داده. علیه گروه چه گفته؟ ابتدا که این گروه که هر روزش شروع کرد با آر احقاق حق ازش حمایت کردن، اما اعلام خلافت اسلامی به نوایای این گروه پی بردن. گروهی هست که هم قدرت طلب هست هم به روش های خشن مشهوره. یک این گروه خودش رو خلیفه مسلمین معرفی کنه رو باطل و حرام از نظر شرعی دونسته بیانیه این تشکل و گفته خلیفه مسلمین تنها با انتخاب مسلمانان یعنی نمایندگان هست که انتخاب میشه و این مسئله درست سینیس کار گروه داعش شرعاً حرام و باطله. دو، مسئله خلافت اسلامی، این که اعلام کرده‌اش رو گفتن راه رو بر آشوب در کشورهای مسلمان باز میکنه و بقیه گروه و حتی دولت‌های اسلامی ممکنه خودش رو به عنوان خلیفه مسلمی منصوب کنن و این خودش باعث فشار بیشتر بر سنی‌ها و به طور کلی از داعش خواستن که دست از سیاست‌های خودش برداره.
اما برگردیم به همین فیلم ویدیویی که از رهبر داعش گفته میشه منتشر شده، خبرهای ضد و نقیضی هست و دولت عراق میگه که این ویدیو جعلی است. در این باره چه صحبت‌های مطرح شده؟
حالا امریکا که گفته هنوز داره نوار ویدیویی که منتشر شده رو تجزیه و تحلیل میکنه، اما مسئله که وجود داره و دولت عراق برش تاکید داره این هست که شخصی که سخنرانی کرده ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش نیست. دولت عراق میگه ابوبکر بغدادی زخمی شده و الان در سوریه در حال مداوا هست، اما خود گروه داعش تاکید میکنه این همون ابوبکر بغدادی هست و خواسته از همه که تصویر سابقی که از ابوبکر بغدادی منتشر شده دولت عراق و امریکایی ها رو مقایسه بکنن با فردی که در حال سخنرانی هست. موقع حضور این شخص در سخنرانی تدابیر بسیار ویژه اتخاذ شده، اینطوری که شاهدان عینی میگن از یک ساعت قبل تمام تماس ها قطع میشه در شهر موسل و ده ها خودروی زرهی به همراه این شخص وارد منطقه میشن، در مسجد بسته میشه، به کسی اجازه خارج شدن نمیده، از همه میخوان که بیعت کنن با این شخص و یک ساعت بعد از خروجش تازه به مردم اجازه میدن که خارج بشه. برای همین کسانی که حاضر بودن در مسجد نور موسل باورشون این هست که قبل سخنران خود ابوبکر بغدادی هست.
و اگه خیلی کوتاه بتونیم به این موضوع هم اشاره بکنیم، ایلیا، به هر حال اختلافات سیاسی جریان داره همچنان در عراق، بحث نخست وزیری نوری المالکی و مخالفان اون در چه مرحله هست؟
تکلیف سنی ها و همچنین کرد ها در عراق مشخصه که با نخست وزیری آقای مالکی مخالفن، اما الان بحث میان شیعه هاست و اختلاف میان اونها. شخصیت سکولار شیعه آقای عیاد علاوی با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده، گفته نخست وزیری مجدد آقای مالکی باعث تضییع عراق میشه. موضعی مشابه هم اعضای عراق داشتن و هم جریان صدر، اونها هم گفتن نخست وزیری مجدد آقای مالکی مشکلات آنها رو در عراق ریشه دارتر میکنه.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در عراق. به رادیو فردا گوش میکنید. مهدی خزعلی، زندانی سیاسی که از دو هفته پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از وضعیت نگهداری زندانیان بیمار و عملکرد قضات انتقاد کرده است. مهدی خزعلی که به دلیل اعتصاب قضایش در بیمارستان به سر می‌برد، در این نامه گفته که تا زمان آزادی به اعتصاب قضایش ادامه خواهد داد. بشنویم بیشتر درباره این نامه از همکارم بابک غفوری آذر.
نامه مهدی خزعلی از بیمارستان به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نامه‌ای که در آن این زندانی سیاسی با انتقاد از عملکرد نهاد قضایی جمهوری اسلامی و نحوه نگهداری زندانیان سیاسی گفته که به اعتصاب قضایش تا آزادی بی قید و شرط ادامه خواهد داد. آقای خزعلی در این نامه گفته دادگاه‌هایی که به پرونده منتقدان سیاسی رسیدگی می‌کنند، به گفته او حتی ظاهر آیین دادرسی را رعایت نمی‌کنند و قضات آنچه ماموران امنیتی می‌خواهند را انجام می‌دهند. این منتقد حکومت جمهوری اسلامی در این نامه همچنین وضعیت پزشکی در زندان‌ها را حتی در شأن چهارپایان نیز ندانسته و نوشته در اعتصاب قضایی اخیرش وقتی او را به بیمارستان رساندند که قلب، مغز، کلیه‌ها، کبد و دستگاه گوارشش در معرض خطر جدی قرار داشته است. آقای خزعلی از زمان بازداشت در دو هفته پیش تا کنون اعلام اعتصاب قضایی خشک کرده است. محمد صالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، درباره دلایل نگارش نامه اخیر پدرش به صادق لاریجانی چنین میگوید:
نامه رو باید دیروز نوشتن. دلیلی هم که نوشتنی بود که علت بازداشتش مشخص نبود. یعنی خودشون به بازداشتشون اعتراض دارن، به نحوه برخورد اون زندانبان اعتراض دارن، به اینکه چرا ملاقات ندارن و هنوز زمینه سیاسی هر کسی که در بیمارستان ملاقاتش آزاده. این حرف منم نیست، حرف ما نیست، حرف همین زندانبانا و نگهبانایی که برای بابا میان و همشون میمونن که چرا انقدر حساسیت رویشون زیاده. نامه رو به همین دلایل بود، یعنی دلیلی که بابا سه بار به خاطر عملکرد این نگهبانا حالشون بد شد و سریع پرستارا و دکترا اومدن بالا سرشون و رفع شد. یعنی رد کردن، ولی هر کدومش ممکن بود اتفاق غیرقابل جبران بیفته.
مهدی خزعلی که خود پزشک است در نامه‌اش خطاب به رئیس قوه قضاییه یکی از دلایل مرگ بیماران زندانی را برخورد به گفته او ناشایست و غیر انسانی زندانبانان دانسته است. او در این نامه همچنین از اینکه زندانیان بیمار با وجود وخامت حالشان برای دیدار و ملاقات با بستگان و دوستانشان دچار محدودیت‌هایی هستند انتقاد کرده است. محمد صالح خزعلی درباره امکان دیدار خانواده با آقای خزعلی در شرایط فعلی میگوید
معاون دادستان گفته بود که از خانواده در یک میتونه یه نفر باشون بمونه. برادر کوچیکی من که شب باشون مونده بود و صبح ساعت 9 صبح خواب بیدار کردن، گفتن برو بیرون و هیچ کس حق ملاقات نداره، هیچ کس نمیتونه وارد شه. تا من که رفتم بی صحبت کردیم و اینها، و هنوزم همینطوره. الان خانواده رو هم تک و توک راه میدن، خیلی فشار زیاد شده و میگن که دستور اومده، میگن دستور از رئیس سازمان زندان ها اومده که ایشون هم خطر از رئیس قوه دستور میگیره.
مهدی خزعلی تا کنون بارها به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده و پس از چند بار اعتصاب قضا در زندان با قید وثیقه آزاد شده است. این ناشر و فعال سیاسی در نامه اخیرش هم گفته اتهامات و احکام صادره را نخواهد پذیرفت و به اعتصاب قضا تا آزادی بلاقید ادامه خواهد داد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره مهدی خزعلی و نامه‌ای که خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته. و اما بنابر گزارش نشریه رسمی وزارت اقتصاد، با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید شهروندان کاهش یافته و در عوض شمار افراد زیر خط فقر افزایش پیدا کرده است. احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی به شاخصهایی که مبنای این گزارش وزارت اقتصاد است اشاره دارد. احمد علوی:
البته این گزارش تنها به بررسی چند شاخص اکتفا کرده و مواردی همچون توان اقتصادی خانوار، شمار افرادی که زیر خط فقر هستند یا نحوه تملک مسکن خاربان رو به عنوان ملاک فقر یا غنا قرار میده. مثلا عنوان میشه که توان اقتصادی خانواده ها طی این دوره نخست اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها 25% کاهش پیدا کرده، یا اینکه تا پیش از اجرای قانون هدفمندی حدودا 25% خانواده ها زیر خط فقر بودن، اما این شاخص پس از اجرای قانون به 31% رسیده. نرخ مالکیت مسکن هم کاهش پیدا کرده و از حدود 71% به 66% رسیده و خانوار به اجاره نشینی روی آورده و بخش زیادی از درآمد و دارایی خودش را از دست داده.
آقای علوی، میتونید برای ما بگید چه عواملی در این گسترش فقر نقش داشتن؟
بنابر این گزارش تورم شدید عامل اصلی گسترش فقر و افزایش شکاف طبقاتی قلمداد میشه، اما فقر معلول عوامل چندی است و تورم تنها یکی از اون عوامل. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه البته بر عرصه‌های دیگر اقتصادی هم تأثیر منفی داشته و با آسیب‌هایی که به صنعت و اقتصاد نارسای ایران وارد کرده، امکان اشتغال رو هم محدود کرده و در نتیجه از این جنبه هم بر گسترش فقر و همچنین شکاف طبقاتی مؤثر بوده. همچنین سیاست‌های توزیعی عوام‌گرایانه و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی نیز از جمله دلایل گسترش فقر که این گزارش به این عوامل هم اشاره‌ای نمی‌کنه.
آقای علوی، این گزارش وزارت اقتصاد تنها محدوده تا سال 1391 رو شامل میشه. میخواستم ازتون بپرسم که ارزیابی شما از سالهای پس از آن چی هست؟
این گزارش متأسفانه تنها شامل پیامدهای کوتاه مدت قانون هدفمندیه و به چند شاخص محدود میشه. اثرات منفی اجرای این قانون در سال 92 یعنی سال بعد بیشتر ظاهر میشه و بخشی از اون هم در سالهای بعد فعالیت پیدا میکنه، چون انتظار میره با سقوط رشد اقتصادی به حدود منفی 6%، کاهش واردات، فرار سرمایه و بدتر شدن کیفیت مصرف، فرد حتی از این چیزی که این گزارش به اون اشاره میکنه بیشتر شده باشه و طبیعیه که شکاف طبقاتی هم بیشتر شده.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد پایان بخش این بخش خبری از رادیو فردا بود. خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید. بخش بعدی خبرها 14:30 در ایران خواهد بود.